ساعت 11 شب در تهران خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. یک هواپیمای مسافربری در منطقه مسکونی در نیجریه سقوط کرد. بشار اسد سوریه را درگیر یک جنگ واقعی خواند. در اعتراض به سخنان اخیر نخست وزیر ترکیه در مورد سقط جنین، صدها تن از زنان در خیابان‌های استانبول تجمع کردند. سلام و وقت بخیر به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. بنابر گزارش ها از نیجریه، روز یکشنبه یک هواپیمایی در یک منطقه پرجمعیت مسکونی در لاگوس سقوط کرد. هنوز جزئیاتی از این خبر یا شماره تلفات احتمالی منتشر نشده، اما بنابر گزارش ها این هواپیمای مسافربری حامل 150 سرنشین بوده و پس از برخورد به ساختمانی در لاگوس، بزرگترین شهر نیجریه، آتش گرفته است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در سخنانی در پارلمان جدید این کشور گفت سوریه درگیر جنگ واقعی شده که از خارج تحمیل شده است. آقای اسد همچنین هر گونه نقش داشتن حکومت در کشتار حوله را بی‌پایه دانست و آن را جنایاتی کریه خواند. رئیس جمهوری سوریه بار دیگر نارامی‌های کشورش را عملیات تروریستی توصیف کرد و گفت که دولتش با تروریست‌ها مذاکره نمی‌کند. همچنین بنابر گزارش‌ها از قاهره، تجمع معترضان به حکم حسنی مبارک همچنان در میدان تحریر این شهر ادامه دارد و دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز اظهاراتی علیه یکدیگر بیان کردند. تجمع در میدان تحریر از دیروز و پس از اعلان حکم حبس ابد برای حسنی مبارک آغاز شده و شماری از معترضان شب گذشته را هم در این میدان سر کردند. در اعتراض به سخنان اخیر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در مورد سقط جنین، روز یکشنبه صدها تن از زنان در خیابان‌های استانبول تجمع کردند و شعارهای علیه دولت سر دادند. آقای اردوغان اخیراً گفته بود که سقط جنین قتل عمد محسوب می‌شود. زنان معترض روز یکشنبه پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته بود بدن من حق خودم است. بنابر برخی گزارش‌ها دولت ترکیه قصد دارد غیرقانونی بودن سقط جنین را از هفته دهم حاملگی به هفته چهارم کاهش دهد. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند روز دیگر در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در چین با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. به گفته مشاور سیاست خارجی کاخ کرملین، هر دو رئیس جمهوری در مکالمه تلفنی اخیرشان با این دیدار موافقت کردند. پیشنهاد دیدار دو رئیس جمهوری در حالی مطرح شده که مسکو دو هفته دیگر میزبان دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب خواهد بود. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و روسیه اجلاس دو روزه‌شان را از امروز یکشنبه در حومه شهر سن پترزبورگ آغاز کردند. ریاست هیئت روسیه در این اجلاس را ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور بر عهده دارد. در این اجلاس از جمله درباره پیامدهای بحران مالی و اقتصادی جهان، اوضاع لیبی و سوریه، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و اختلافات در شبه جزیره کره گفتگو خواهد شد. و رسانه‌های ژاپن گزارش دادند که پلیس این کشور موفق شده یکی دیگر از اعضای سابق فرقه آئوم را که در حمله 17 سال پیش به مترو توکیو دست داشته است دستگیر کند. با پایان این بخش خبری بریم سراغ مستند رادیویی انفرادی، یکی دیگه از برنامه‌های ثابت رادیو فردا که یک شنبه شب‌ها این موقع میشنوید. هفتمین بخش این قسمت رو بشنوید که وحید پوراستاد تهیه کرده و این بار در مورد واحد مسکونی برای ما میگه، مکانی که زندانیان دهه 60 معتقدند سخت‌تر از سلول انفرادی و حتی تابوت‌ها بوده. همراه ما بمونید.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه میکرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. اردیبهشت سال 1362، زندان گوهردشت. در سلول باز می شود. زندانی را با چند نفر دیگر سوار مینیبوس و به زندان قزلحصار منتقل می کنند. مینیبوس حامل دختران و زنان زندانی به زندان قزلحصار می رسد. زندانیان را با خشونت پیاده می کنند. آنان را به جای سلول به یک اتاق مسکونی می برند. زندانی ساعت هاست که در واحد مسکونی در حالی که چشم‌بند دارد سر پا ایستاده و حق نشستن ندارد. سکوت همه جا را فرا گرفته. زندانی لحظه ای روی زمین می نشیند، اما به یک باره با لگد شدید یک بازجو به پایش بر می خیزد. بازجو با لحنی تند و خشن کنار گوش زندانی می گوید: اینجا دیگه آخر خط ما و شماست، کاری می کنیم که آرزوی مرگ کنید. ایرج مصداقی یک زندانی سیاسی بود با 10 سال زندان از سال 60 تا 70 خورشیدی. او در کتابی به نام دوزخ روی زمین می نویسد: دختران و زنان زندانی را در قزلحصار به یک سوئیت برده بودند که پیشتر برای استراحت پرسنل زندان استفاده می شد. آقای مصداقی می گوید کنار آن سالونی بزرگتر بود که زندانیان را به آنجا منتقل کردند، آن هم در شرایطی غیر انسانی.
افرادی که به واحد مسکونی اومدن قبلا 6 ماه گوهردشت انفرادی بودن و اونجا برگردوندنشون از گوهردشت به قزلحصار، مجردی که برگشتن مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن و بدون هیچ گونه توضیحی. بعد نزدیک 5-6 روز اینها سر پا ایستادن و حتی نمیذاشتن بخوابن، حتی یک لحظه نگهبان بود و اجازه نمیداد حتی اینا نزدیک به دیوار بشن که دستشون رو به دیوار بزنن. بعد تا مدت ها اینها رو اجازه دادن شیفتی بخوابن. یعنی چی؟ از صبح باید بیدار میستادید تا شب، فقط 2 ساعت، 2 ساعت به شما اجازه میدادن بخوابید. وقتی که خوابتون عمیق میشد با ضرب و شتم بلندتون میکردن و دوباره مجبور بودید سر پا بایستید. و بعد بازجویی ها، بازجویی که با ضرب و شتم، با شدیدترین فشار هاست، دائم شما با چشم بندید، صبح ظهر شب نداره، مدت های مدید شما رو هر بار میبرن سر کوچکترین چیزی، شما رو مورد بازجویی قرار میدن، مورد ضرب و شتم قرار میدن. در بقیه موقعیت ها شما همش با چشم‌بند هستید، رو به دیوار نشستید و بازجوها رو حس میکنید در کنارتون هستن، دارن میرن میان، تو همونجا بازجوها با شما زندگی میکنن، مثل اینکه چند تا آدم وحشی رو انداخته باشن به جون شما توی قفس و شما راه فرار ندارید. ببینید بعضی موقع هاست من میدونم اگر من اطلاعاتمو بدم اینا ولم میکنن، ولی در واحد مسکونی این نبود. کسی که وارد واحد مسکونی میشد دیگه خروجی برش نبود، حتی برای توابین.
زندانیان در خاطرات خود از واحد مسکونی به عنوان گورستان زندگان و یا قبلستان دختران یاد میکنند. مینا انتظاری، زندانی سیاسی دهه 60 که 7 سال در زندان بود، میگوید بسیاری از افرادی که به واحد مسکونی منتقل شدند دخترانی جوان و سرزنده بودند که متهم به ایجاد تشکیلات در بند شده بودند.
بچه هایی رو که بردن اینا رو من قالبشون رو میشناختم، با هم همبند بودیم. اینا عمدتاً بچه های نوجوانی بودن که میتونم بگم اوریج سنشون 17-18 سال بود زمان دستگیری، غالباً در تظاهرات خرداد سال 60 دستگیر شده بودن. حالا یه چند تایی هم بین اونها بودن که مقدار بزرگتر بودن، یا دانشجوی فوقش سال اول دوم بودن، یا یکی دوتا نرس یا کارمند ها بین اونها بوده.
در واحد مسکونی دختران و زنان زندانی حق تماس و گفتگو با یکدیگر را ندارند. زندانیان در تمام ماهایی که در آن محل نگهداری می‌شوند در تنهایی کامل هستند و تمام حرکات آنان زیر نظر توابان و بازجویان قرار دارد. ایرج مصداقی معتقد است فشار بر زندانیان در واحد مسکونی نه تنها با سلول انفرادی بلکه با تابوت‌ها نیز قابل مقایسه نبود.
تابوت خودش خیلی فجیع‌تر از سلول انفرادیه، که اصلا زمین تا آسمون با سلول انفرادی فرق میکنه تابوت، ولی خود قبر و قیامت و تابوت زمین تا آسمون با واحد مسکونی فرق میکرد. یعنی در واقع زنگ تفریح واحد مسکونی میشد قبر و قیامت. و اتفاقا این تابوت ها و قبر و قیامتی که بعدها در زندان قزلحصار راه افتاد، در واقع این فرزند همین واحد مسکونی بود. یعنی 6 ماه بعد از راه افتادن واحد مسکونی در زندان قزلحصار، در واقع قبر و قیامت و اون تابوت ها و اینها راه اندازی شدن. یعنی از تجربیات در اونجاشون استفاده کردن به نوعی.
زندانی احساس میکند در واحد مسکونی مثل کسی است که دارد از یک پرتگاه به پایین پرت میشود و کسی گوشه از لباسش را گرفته و نمیگذارد. هر شب از اتاقی که زندانیان را مورد آزارهای جسمی قرار میدهند، صدای نعره و ناله های دلخراش دوستان همبند خود را میشنود. زندانی میداند لحظاتی دیگر نوبت خودش فرا میرسد. فقط آرزو میکند بازجو امشب شلاق را به دستش ندهد تا دوست همبندش را شلاق بزند. در دلش آرزوی مرگ میکند، اما میداند آرزوی مرگ در اینجا هم آرزوی محالی است. سودابه اردوان، زندانی سیاسی دهه 60 با 8 سال سابقه زندان.
شکنجه‌های مداوم، بی‌خوابی‌های چند روزه به اینا می‌دادن، وادارشون می‌کردن همدیگر رو اذیت بکنن، وادارشون می‌کردن بشینن و اعتراف کنن که امروز چقدر به چیزهای بد فکر کردن. یعنی یک تفتیش فکری، عقیده، همه چی به تمام معنی به شکل وحشیانه روی اینا انجام داده بودن. و یکی از درازمدت‌ترین شکنجه‌هایی بود که توی زندان قزل‌حصار روی زندانی‌های سیاسی زن اینا آوردن. مسئله واحد مسکونی هنوز ناگفته های بسیاری توش هستش. مسئله واحد مسکونی رو کسایی که مورد این شکنجه قرار گرفتن هنوز آمادگی صحبت کردن رو پیدا نکردن. اونایی که داخل کشور هستن خب مشخصه چرا صحبت نمی کنن، اونایی هم که خارج هستن هنوز آمادگی صحبت کردنش رو ندارن.
واحد مسکونی زیر نظر مستقیم اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اداره می شد. برخی از زندانیان معتقدند سلول‌های انفرادی نتوانست نقشه‌های او را برای شکستن برخی از زنان زندانی محقق کند، بنابراین به دنبال راهکار دیگر همانند واحد مسکونی و تابوت‌ها رفت. اسدالله لاجوردی و وعده عذاب جهنم او به متهمین دادگاه انقلاب.
اون کسانی که الان مجرمین دادگاه‌های انقلاب هستند و در رابطه با به انحراف کشوندن اذهان پاک جوانهای ساده لوح ما هستند، اگر اینها دست از این اعمال خائنانه‌شون بر ندارند فلهم عذاب جهنم. اینها مستحق کیفرند و باید حتما کیفر بشوند.
در تمام 14 ماه دنیای دختران و زنان زندانی در واحد مسکونی بازجویی های شبانه روزی شده با سوال های پایان ناپذیر. مینا انتظاری.
تا اونجایی که ما فهمیدیم اینها در یک جای بسیار محدودی بودند، کنار هم دیگه بودند و بازجوها به طور 24 ساعته کنار اینها بودند. خوردن اینها، خوابیدنشون، هر حرکتی که می‌کردند، حمام رفتنشون، همه کارهایی که اساس زندگی فرد هست زیر ذره‌بین و کنترل بوده. با کوچکترین حرکتی که خلاف اون میل بازجو بوده اگر می‌شده اینها کتک می‌خوردن، تحقیر می‌شدن و تنبیه‌های شدید می‌شدن.
سال 1363، زندان قزل‌حصار. واحد مسکونی را سکوت کامل فرا گرفته. بازجو مثل همیشه با کفش کتانی بی سر و صدا وارد می شود. با کابل بر سر هر زندانی که بزند او اجازه دارد بخوابد. کابل به شدت بر سر دختر جوان می خورد. زندانی دراز می کشد و چشمانش را بر هم می گذارد. بغضی گلویش را گرفته است. نزدیک 14 ماه است که در بیخبری مطلق به سر می‌برد و از خانواده‌اش هیچ خبری ندارد. لحظه بعد پشه‌ای بر روی دستش می‌نشیند. در حالی که خون دستش را می‌مکد، بغضش به عشق تبدیل می‌شود. این موجود اولین موجود زنده‌ای بود که پس از ماه‌ها در واحد مسکونی زندانبان یا زندانی نبود. در بخش بعدی بار دیگر شما را به واحد مسکونی میبرم، تجربه‌ای فراتر از سلول انفرادی و تابوت ها.
همه میگفتن اینا را از واحد مسکونی آوردن، بهشون میگفتیم سیاه جامعان. تمام لباس های این بچه ها سیاه بود، همه این ها صورت هاشون زرد و رنگ پریده، تو خودشون بودن، با کسی حرف نمیزدن.